با تشکر و از حضورتون و عضو به خاطر تأخیر که در واقع نتیجه ترافیک بود و تشکر از دوستانی که این جلسه رو سازماندهی کردن و فرصت دادن که من در خدمتتون باشم، که بحث به هر حال مختصری در ارتباط با مفهوم نو لیبرالیسم مطرح هست که حالا من سعی میکنم در واقع نکاتی رو در ارتباط باش مطرح کنم. در وهله اول در واقع خود انتخاب همین موضوع مبتنی در واقع بر دو نکته بود که من اصرار داشتم. یکی در واقع همین که یه بحث نظری باشه که امکان یه مقدار به هر حال پرداختن به برخی بحث‌های ساختاری فراهم بشه، چون امروز با توجه به وضعیتی که هست اصلا پرداختن به موضوعات خاص و انضمامی عملا گم شدن در یک فضای مبهم پرتاب کردن آمار و عدد و رقم و گفتن جملاتی که یه مقدار زیادی توضیح واضحاتن یا یه جور معلوم متکررن، مثل اینکه مثلا اگر پیشرفت بکنیم به جلو خواهیم رفت یا اگر مثلا اقتصاد بهتر شود وضع زندگی همه بهتر خواهد شد، این گونه در واقع مسائل در حوزه امور جزئی و خاص مطرح میشه و به تناقضات ساختاری وضعیت هم که خب خانه نمیشه پرداخت کنوشه. بنابراین آنچه در تقابل با این دیدگاه به اصطلاح علمی و کارشناسانه که میگم خیلی رواج داره باقی نیمونه، تاکید گذاشتن بر در واقع همین یه بحث نظریه که امکان بده به دور از همه این ابهامات مربوط به عدد و رقم و آمار و انواع سلیقه ها و بحث های در واقع شخصی و فضای مبهمی که از دلش نهایتاً چیزی هم بیرون نمیاد جز دعوای افراد با همدیگه در راستای حالا اثبات حرفشون یا کسب شهرت بیشتر، به عوض این واقعاً حتی از همین فرصت کوتاه هم استفاده بشه برای اینکه شاید یکی دو تا جنبه مفهومی شرایط خیلی مخشوش و پیچیده‌ای که در سطح جهانی توش هستیم رو بشه روشن کرد. غیر از این جنبه نظری تاکید دیگه من برای این بود که همین یه مفهومی یا یه مضمونی انتخاب بشه که به هر حال ارتباط مشخصی با وضعیت امروز حالا هم ایران هم جهان داشته باشه و در اینی که به هر حال میشه دور و برش مفهوم پردازی کرد و بحث به هر حال تاریخی و ساختاری رو باز کرد، ولی در این حال تأثیر هم بر روی به هر حال زندگی و وضعیت انضمامی که خودمون تجربه میکنیم داشته باشه. رو همین اصل بود که به هر حال این مفهوم نئولیبرالیسم رو انتخاب کردیم. خب وقتی در واقع بخوایم به این مفهوم بپردازیم، فکر میکنم شاید نقطه شروع بد نباشه به همون نکته فلسفی که هایدگر در واقع مبدعش هست با اون آغاز کنیم که تأکید میکرد بر در فلسفه ابزار و تکنولوژیش بر اینکه ما در واقع ماشین ها و ابزاری رو که باشون کار میکنیم رو هیچ وقت به عنوان موضوع یا ابژه شناخت بررسی نمیکنیم. از یه چکش بگیرید تا مثلا یک اتوبوس در واقع استفاده میکنیم بدون اینکه بدونیم مکانیزمش چیه یا از چند قسمت تشکیل شده یا به چه شکل اصلا کار میکنه. فقط موقعی در واقع این جوانب برامون مهم میشه و همین با یه نگاه کاگنیتیو به موضوع نگاه میکنیم و دیگه اون رو به عنوان یه جزئی از تجربه و زندگی روزمرهمون که مسلم فرض کردیم نمیگیریم، موقعی است که این ابزار، این وسیله خراب میشه، میشکنه. از خود چرخوش بگیرین تا اتوبوس تا مته برقی تا هر چیزی، هر ابزاری، موقعی که میشکنه و خراب میشه تازه اونجاست که در واقع توجه ما رو اصلا به مکانیزم داخلی خودش جلب میکنه. این فقط حالا مربوط به ابزارها یا تکنولوژی ها نمیشه، در خیلی از عرصه های دیگه حتی همین تو زمینه روندها و روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی ما این مسئله رو داریم. به همین ترتیب هم هست که نئولیبرالیسم به عنوان حالا یک سیاست یا یک وضعیت از 40 سال پیش بوده و به یه معنا با توجه به هژمونی ایدئولوژیکی که دست نیروهای راست بوده به عنوان امر طبیعی، به عنوان آنچه که باید باشه و همیشه بوده و همیشه خواهد بود معرفی میشد، تا لحظه که در واقع همون مثل اون ابزار دچار شکستن شد و متوقف شد، یعنی تا لحظه بحران سال 2008 که در واقع تمام این میشه گفت ماه عسل نئولیبرالیسم توی این 3-4 دهه قبلش ناگهان منفجر شد و با بحران مالی که اول آمریکا و بعد بقیه جهان رو در بر گرفت، ما به ناگهان تمام اون 3 دهه ادعاها در مورد رشد و توسعه معنای واقعیشون آشکار شد و روشن شد که در واقع همونجور که مارکس از قبل مدت‌ها پیش گفته بود، تولید در سرمایه‌داری همواره روی دیگه سکه تخریب و برای همینم از بین رفتن تریلیون ها دلار و میلیون ها شغل و خراب شدن بازارها و رکود اقتصادی سراسری که بعد از نزدیک 10 سال هنوزم در واقع اقتصاد جهانی باش درگیره، اینا همه سوی دیگه اون چهره خیلی درخشانی که در دهه 1990 در واقع ارائه می کردند از وضعیت سرمایه‌داری جهانی رو آشکار کرد. این مسئله بحران و اینکه ما در واقع موقعی که می‌خوریم به دیوار تازه متفاوت میشیم که واقعیت چیه و معنای واقعی طرز کار حالا این ابزار، این ابزار اقتصادی مالی که اسمش از نئولیبرالیسم آشکار میشه، این چیزیه که از قبل همونطوری که گفتم اتفاقا تو کار مارکس خیلی اساسی و مرکزیه. در واقع اگر حالا همه بحثای ایدئولوژیک رو کنار بگذاریم، آنچه که مسلماً به شکل خیلی قطعی میشه از کاپیتال مارکس به ویژه جلد اول بیرون کشید دقیقا همین مسئله ضرورت بحرانه. یعنی اتفاقا آنچه که در کتاب سرمایه به عنوان یک نتیجه ضروری نمیشه ازش صحبت کرد، وقوع انقلاب یا حتی گذر مثلا به سوسیالیسم یا هر کدوم از این بحثا، اینها در واقع همه فراتر از اون تحلیل درون ماندگار نقد اقتصاد سیاسی هست، ولی آنچه که از دل این نقد بیرون میاد و کاملا هم مشخصه و ضرورتش رو در واقع مارکس اثبات کرده و تجربه همونو تایید میکنه، اینه که در دورانهای حالا با چرخه های 15 یا 20 ساله تولید سرمایه‌داری خواه ناخواه میره و میخوره به بحران و این جزئی اصلا از ذات خود سرمایه به عنوان یه واقعیت اقتصادی و یه رابطه اجتماعی ناشی از منطق انباشت سرمایه است و هیچ کاریش در واقع نمیشه کرد و امروزه هم در واقع ایدئولوژی حاکم بر کلیت وضعیت امور از طریق یه مفاهیمی مثل همین رشد اقتصادی در واقع میخواد اینو پنهان کنه. این تصوری که دیوید هاروی هم چند بار بهش اشاره کرده که اصولاً گویا قرار یک فرایند بی‌نهایت رشد اقتصادی وجود داشته باشه، در حالی که همه ما به خوبی میدونیم که عملا نه در آینده دور بلکه تو همین قرنی که توش هستیم مسلما چیزی به نام همین رشد ادامه داره، حالا چه پایدار باشه چه با نفت باشه چه با چه می‌دونم وسایل و انرژی های دیگه باشه ناممکن خواهد بود. این تصور از رشد در واقع ناشی از نیاز همیشگی سرمایه است در واقع به اون 3% سودی که به طور طبیعی باید بگیره تا بتونه به عنوان سرمایه اصلا باقی بمونه، و این رو تحمیل کردن به عنوان معیار خوشبختی و معیار توسعه، و البته قیمتش هم جهانیست که داره با سرعت سرسام‌آوری به سمت در واقع بحران و فاجعه پیش میره از هر نظر. و میگم این نقطه در واقع نقطه اصلی توی خود بحث مارکس هم تأکید بر همین قضیه بحرانه، و اصلا از دید بحرانه که ما باید کل نظام سرمایه‌داری و فازهای مختلفش از جمله نئولیبرالیسم توی این 40 ساله رو بررسی کنیم. رو همین هست اگه بخوایم خیلی خلاصه یه توصیفی مثلا از این پدیده نئولیبرالیسم بدیم، به نظرم شاید بهترین کار بدون وارد شدن حالا به بحث‌های اقتصاد سیاسی تاکید گذاشتن بر انواع بحران‌هایی که این 40 سال نئولیبرالیسم از طریق مکانیزم‌های گوناگون آزادسازی، خصوصی سازی، قواعد زدایی و باز کردن راه حرکت سرمایه و در واقع یه جور ایجاد یک شرایطی که درش به صورت مهار گسیخته سرمایه بتونه در هر سویی حرکت کنه برای در واقع همون به دست آوردن اون انباش، به بحران‌هایی دامن زده که شما کاملا در زندگی روزمره‌تون امروز دیگه همه باش درگیریم. بحران محیط زیست برای ما حالا در قالب آلودگی و ترافیک و سرطان و سل و هزار مرض بعدیش هست، برای خیلی های دیگه مثلا زمیناشون داره میره زیر آب و بخش بزرگی از جهان با خشکسالی روبروست در همین 10-20 سال آینده. خود کشور ما به احتمال قوی مناطق مرکزیش کاملا غیر مسکون خواهد شد با این شکل از استفاده از آب و خشکسالی و بحران محیط زیست که میگم انواع اقسام داره. بحران های مالی که در قالب همین خود 2008 و بعد انواع سلطه سرمایه مالی در هیئت بانک ها و شبکه های مالی که میبینیم تریلیون ها دلار رو برای اقتصاد واقعی هیچ ربطی اصلا به تولید کالا و خدمات نداره، بلکه در واقع با همین ترفندهایی که از دل خود سرمایه مالی با انواع ساختن همین دریویتیو ها سندهای مالی که میشه گفت بازی های در واقع انتزاعی پول و سرمایه هست و به قول مارکس فضا رو از اول یه فضای رازآمیخته ای میکنه، این باز در همه جای دنیا الان جریان داره و هیچ حتی بعد از اون 2008 هم علارغم همه حرفایی که زده شد و علارغم میلیاردها دلاری که از مالیات مردم گرفتن دادن به همین بانک‌ها که ورشکسته نشن برای اینکه گویا ورشکستگی اونا اصلا مساوی است با پایان جهان، می‌بینیم که در واقع برگشتن سر جای اولشون و همون کارهای قبل از 2008 رو دارن انجام میدن. بحران‌های ناشی از نابرابری که دیگه به نظر من گفتن نداره، نیستن در هیچ مقطعی از تاریخ جهان این شکل از تمرکز ثروت در یک سو و در سوی دیگرش گسترش عجیب و غریب فقر در شکلهای مختلف ما نظیرشو نداشتیم. بحران ناشی از فساد، انواع اقتصاد مافیایی و شکلهای مختلف در واقع کلک زدن با آنچه که همین لیبرال ها به عنوان بازار آزاد ازش اسم میبرن و به عنوان یه امر مقدس ازش ستایش میکنن، به طور روزمره قواعد این به اصطلاح بازار آزاد از سوی بانک ها، نهاد ها، شرکت ها، دولت ها داره نقض میشه و همه در واقع حاضرن برای سود مازادشون هر قانون و هر شرط و شروطی رو زیر پا بگذارن. و اینو ما به خوبی مراجعه کنید، میبینید تمام بانک های بزرگ جهان در دستکاری نرخ بهره شرکت داشتن و همشون چند صد میلیون دلار سر این قضیه جریمه شدن، اما همه بانک ها. به همین ترتیب بحران های ناشی از فروپاشی اجتماعی، ما امروز شاهد بازگشت اصلا بردهداری در برخی از مناطق جهان هستیم و قاچاق و ترافیک انسان. به همون ترتیب بحران هایی که ناشی از سلب مالکیت هم به انواع اشکال مختلف به عنوان یه جور میشه گفت همون انباشت اولیه سرمایه که مارکس تو جلد اول کاپیتال بهش اشاره میکنه که متکیه بر شکلهای مختلفی از سلب مالکیت، یعنی ثروت همگانی رو با استفاده از زور ماورای اقتصادی، یعنی از طریق دخالت دولت یا نیروها و نهادهایی که دارای قدرت هن، شما دخالت میکنید و به شکلهای مختلف از مالیات گرفته تا مقروض کردن مردم تا سیاست کسر بودجه، چاپ اسکناس تا انواع مختلف غارت و خصوصی سازی و تبدیل املاک و دارایی های همگانی به دارایی های خصوصی که خب ما توی فاصله 84 تا 92 شکل خیلی گسترده از این نوع سلب مالکیت رو به ویژه در ارتباط با درآمد هنگفت نفتی، یعنی یه چیزی نزدیک 800 میلیارد دلار شاهد بودیم که به طرق مختلف تقسیم شده و خصوصی شده و از کانال‌های مختلف عمدتاً رانت مالکیتش الان دیگه دست اصلا مردم نیست و به صورت خصوصی حالا داخل ایران یا جای دیگه در واقع انباش شده برای افراد. و البته این فرایند به یه شکلهایی هنوزم ادامه داره. به همین ترتیب انواع در واقع شکلهای بحران رو میتونیم نگاه کنیم و ببینیم که تا چه حد نئولیبرالیسم رو شدن دست در واقع لیبرالیسمه که خصوصا توی همین حوزه آخر، یعنی سلب مالکیت با استفاده از زور ماورای اقتصادی، چون دقت کنید لیبرالیسم تمام داده هوارش اینه که دولت کوچیک بشه، همه چی بشه بازار، هیچکی دخالت نکنه، اقتصاد به اقتصاد واگذار کنیم و اجازه بدیم خود عرضه و تقاضا آزادانه در بازار نم آزاد و انتخاب عقلانی مردم کار رو به پیش ببره، در حالی که مرکز سیاست‌های نئولیبرالی چیزی نیست جز استفاده از زور ماورای اقتصادی برای دخالت تو این بازار با انحصار، با رانت، با شکل‌های مختلف خصوصی کردن و شکل‌های مختلف در واقع غارت. نهایتاً در واقع اگه بخوام حالا ورای این حرفا باز یه تعریفی از نئولیبرالیسم ارائه کنم، فکر کنم مطلبی که از قضا توی یکی از فیلم‌های هالیوودی مطرح میشه که یک مثلا یکی از شخصیت‌ها در پایان یه قصه کم و بیش نیهیلیستی این نکته رو مطرح میکنه که میگه آمریکای کشور نیست، آمریکای بیزنسه. این مسئله یعنی اینکه ما با یه کشور روبرو نیستیم بلکه با یه بیزنس یا کسب و کار روبرو هستیم، میشه گفت اون لب مطلب و اصل در واقع ایدئولوژی نئولیبراله. یعنی شما اینو میتونید درباره همه کشورهای دیگه بگید، فرانسه، آلمان، ایران، هند، برزیل، اینا هم کشور نیستن، نهایتاً شکلی از بیزنس هستند در واقع. اینو در مورد نهادها میتونید بگید، امروزه آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، اینا دیگه اصلا نیازهای انسانی نیستن، اینا شکلی از بیزنس هستند. به همین ترتیب هم هنر، فرهنگ، اینا شکلی از توریسم و در نتیجه بیزنس هستند. اقتصاد که دیگه جای خودش رو داره، از اول بیزنسه، حالا در این حرکت میشه یه بیزنس به توان دویی که دیگه در واقع هیچ مانع و راده‌ای در برابر جستجوی سود مازاد رو نمیشه جلوش گذاشت. این حالت در واقعی که در کنار جهانی شدن بازار ما با بازاری شدن جهان هم روبرو هستیم، اینکه روابط مالی و همین بیزنس میشه همه چیز، این میشه گفت لب مطلب در واقع این 40 سال سیاست های نئولیبرالیست که خب امروزه هم خب جوابشو داده. و همونجور که گفتم این که شما با طبیعت به عنوان یه بیزنس برخورد بکنی، با قانون به عنوان یه بیزنس برخورد بکنی، با نیاز انسان‌ها و آزادی و برابری به عنوان بیزنس برخورد بکنی، نتیجهش میشه همه اون بحران‌هایی که اسپردم. منتها شاید حالا به عنوان نکته آخر و نکته اصلی و ساختاری مربوط به حالا این نئولیبرالیسم، چیزی که باید بهش اشاره کنم در واقع حرکت به هر حال نظام سرمایه‌داری جهانی طی این 40 سال در جهت یه جور جهانی سازی فزاینده و با سرعت و گستردگی هرچه بیشتر و بیشتره. و در واقع به همین دلیل هم هست که بعد بحران 2008 و تو بررسی وضعیت امروز دو مرتبه کار مارکس مهم میشه، دقیقا به خاطر اینه که مارکس به ویژه حالا توی جلد اول سرمایه رو به عنوان یه امر جهانی بررسی میکنه. موضوع در واقع جلد اول کپیتال از ساچه یا سرمایه به خودی خود، سرمایه در کل. و حتی توی قسمت‌های بعدی که مسئله سرمایه‌های بسیار مطرح میشه، اون سرمایه‌های بسیار به نظر میاد شکل تحقق در واقع این سرمایه در کل در یک بازار جهانی هست. یعنی نکته‌ای که مطرح نمیشه اینه که ما از اول سرمایه داری در قالب بازارهای ملی و ملت دولت‌ها داریم. چنین نیست که گویا یک سرمایه جهانی هست یا یک اصلا طبقه سرمایه‌دار جهانی هست و در برابرش هم یک طبقه جهانی مثلا کارگر و حالا ما رابطه اینا رو مثلا داریم بررسی میکنیم. مسلمه که ما در واقعیت در واقع با همین بازارهای ملی و با سازماندهی سرمایه در قالب دولت ملت‌های خاص روبرو هستیم. و همین نکته هم هست که مسئله جهانی شدن رو به یک امر تاریخی بدل میکنه، چیزی که نمیشه از قبل در واقع پیش فرض گرفت. مارکس بیشتر توجهش معطوف در واقع به درآوردن قوانین عام حرکت سرمایه بود، برای همین مجبور بود در واقع خیلی از این شکل‌های تاریخی رو کنار بگذاره و سعی کنه یک مدل یا الگوی همین جهان شمول رو بسازه. ولی درست به همین دلیله که موقعی که توی قرن آخر قرن 20 و قرن 21 بخشی از سرمایه واقعا جهانی میشه، اون بخش بیشتر از هر جایی ما رو به یاد آثار مارکس میندازه. یعنی برای تحلیل این سرمایه جهانی شده که در واقع توی همین 40 سال خودش رو از دولت ملت ها جدا کرده و یه فضای جهانی برای خودش ساخته با یک فرهنگ جهانی، با یه زبان جهانی که همین یه شکلی از انگلیسیه و یه تکنولوژی جهانی که اینترنت و آیتیه و ساختن حوزه هایی برای خودش که قانون خودشو داره، حقوق خودشو داره، بیرون از هر دولتیه و در خیلی جاها اصلا به عنوان حتی دولت عمل میکنه. خیلی جاهای آفریقا امروزه دست شرکت های چند ملیتیه که به عنوان در واقع یه جور نیمه دولت اونجا همین شکلهای از بردگی که گفتم برمیگرده، در واقع توسط اونا داره برمیگرده در مناطقی که دولت یا نیست یا ضعیفه و این شرکت‌های بین‌المللی قشنگ میتونن هر کاری دلشون بخواد با قبایل و مردم و جماعات اونجا انجام بدن. بنابراین می‌بینیم که این جهانی شدن واقعاً یه نکته‌ایه که با سرمایه‌داری قرن 19 و 20 خانا نبود و به همین علت هستش که همونجوری که گفتم در بررسیش ما دو مرتبه بر میگردیم به بحثای کلاسیک مارکس در جلد اول، جایی که همین بحث یه جور فرض برای اینه که گویا سرمایه از اول جهانیه و همونجوری گفتم مثلا ما با یک بورژوازی جهانی و یک پرولتاریای جهانی سر و کار داریم، ولی خب این فرض موقعی که میایم به تحققش در عالم واقع نگاه میکنیم میبینیم که دیگه چیزی نیستش که بشه همین در کل قبول یا ردش کرد، یعنی گفتش آره هست یا نیست، نه، یه فرایند شدنه همراه با بالا و پایین و نمیدونم افت و خیز و تلاطمات گوناگون. ما میبینیم که این جهانی سازی خب توی این 30-40 سال رشد میکنه، میاد همه صدا رو میزنه، بله دولت ملت ها جلوش به زانو در میان، خیلی جاها نهادهای سازمان ملل و اینا رو دور میزنه، از خودش تکنولوژی میسازه، دخالت میکنه، فضاهای جدید بین المللی به وجود میاره، ولی همه اینا باز هم در واقع وقتی دقت میکنیم میبینیم باز حالت نسبی داره، دولت هنوز در همه دنیا هست و خیلی جاها مؤثره، حتی تو دولت‌های به اصطلاح لیبرال دموکراتیک، و نقش خودشو بازی می‌کنه، منطق خودشو داره و نیروهای خودشو، حالا انواع در واقع کل تکثری از دولت‌ها. به همین ترتیب بله مثلا فیسبوک و نمی‌دونم گوگل و اینا شرکت‌هایی هستن که جهانی دارن عمل می‌کنن و اصلا کالایی تولید نمی‌کنن، بلکه دارن همین یه پلتفرم ساختن و همه مردم دنیا از اون پلتفرم استفاده میکنن. این میشه در واقع چرخه کالایی این شرکت ها که الان دارن هر کدوم میرسن به 1 تریلیون. در واقع اپل میگن همین تازگی ها از 800 میلیارد درآمدش داره، یعنی ارزشش زده بالاتر از 50 ایالت خود آمریکاست در واقع، یعنی کل اقتصاد ایالت‌های تک تک آمریکا به اندازه یه اپل نیست. ولی همین فیسبوک و گوگل وقتی نگاه می‌کنید تهش بالاخره یه جاش وصله به دولت آمریکا، یه شرکتیه، یه جایی ثبت شده، یه قواعدی در مورد کارش هست که یه کمیسیونی تو سنا یا هر جا روش نظارت داره و می‌بینیم که علارغم اینکه مثلا فیسبوک جهانیه و از نمی‌دونم آمریکای لاتین تا آسیا فلان هست، ولی یه جاش وصله به دولت آمریکا. بنابراین این جهانی شدن باز می‌بینیم در واقع یه جاهایی کاملا گیر می‌کنه توی غیر جهانی بودن. نهایتاً هم ما این نیمه تمام بودن این جهانی سازی رو در همه جا می‌بینیم. مثلا درسته یه بخشی از اقتصاد رو ساخته، درسته همه فرودگاه‌ها، همه سوپرمارکت‌های دنیا دارن شبیه هم میشن، چند تا شرکت هست که داره در واقع فرضاً فلان کالا رو تولید میکنه، همه جا داره انحصاری میشه، و یه دست میشه، ولی با وجود این خود این باز یه امر نسبیه، یه بخشایی از جهان رو در بر میگیره و یه بخشایی کاملا بیرون از این هستن. اگه در واقع این حرف جیمسون رو بپذیریم که پست مدرنیسم منطق فرهنگی همین سرمایه‌داری پسینه، یعنی همین سرمایه‌داری نئولیبرال، بنابراین میشه گفت این جهانی شدن در واقع اسمش، یکی از اسماش، اسم به خصوص فرهنگیش همین پست مدرنیسمه. و اتفاقا من اینو بارها گفتم، همین نامگذاری و همین انتخاب این نام نیمه تمام بودن رو نشون میده. این که شما حتی موقعی که میخوای از سرمایه‌داری قرن 19 و 20 یعنی مدرنیته ببری و بری یه جهان جدید به قول هاکسلی Brave New World بسازی، باز مجبوری اسم جهان قبلی رو بیاری، خودت حرفی ند، اسم جدیدی نداری جاش بذاری، مجبوری از یه پسوند پسا استفاده کنی، پست پسا مدرنیته یا ما بعد مدرنیته. خودش نشون میده آنچه که بعد مدرنیته میاد هنوز نتونسته اصلا از مدرنیته بکنه به طور کامل، حتی تو نامگذاریش. به همین علت هم هست که این جهانی سازی در واقع نیمه تمامه و یه فرایند در واقع تاریخی همراه با افت و خیزه. و امروزه میبینیم که خصوصا از همین 2016 انواع برخوردها، واکنشهای همین پوپولیستی و سیاستهای هویتی و نژادی که دلخورن از این جهانی شدن و ما با شکلهای مختلف جهانی زدایی دی گلوبالیزیشن روبرو هستیم. توی انگلیس برگزیت، انتخاب ترامپ، تو همه جا جنبش های همین نژادی و قومی در تقابل با این حرکت به سمت جهانی شدن در واقع اون بحران هایی رو که سرمایه به وجود آورده یه جوری دیگه براشون غیر قابل تحمل شده و اعتراض میکنن. هرچند خب این اعتراض از اونجا که در واقع یک راه حل رادیکال رهایی بخش وجود نداره، خودشو در قالب جنبش های نیمه فاشیستی و سیاست های هویتی و نژادپرستانه نشون میده. ولی نکته مهم در این میان اون چیزی که به هر حال به عنوان یه بحث مفهومی و ساختاری مد نظره اینه که این ناتمام بودن جهانی سازی و این که امروزه نئولیبرالیسم در واقع خودش به عنوان یک تجربه تاریخی زیر سواله و ما میبینیم که چه فجایعی به بار آورده، ولی با این حال هنوز در خیلی جاها سیاست‌های اساسیش داره ادامه پیدا میکنه. همه اینا نشان دهنده این مسئله است که اصولاً خود سرمایه‌داری، رشد سرمایه‌داری، گذر به سرمایه‌داری و همچنین گذر از سرمایه‌داری به یه چیز دیگه همه فرایندهای پیچیده تاریخی هست. ما در این میان در واقع نمیتونیم صرفاً به الگوی اقتصاد سیاسی اکتفا بکنیم. بحث سرمایه و سرمایه‌داری سر جای خودشه و مسلماً همون چیزی گفتم مسائلی مثل مفهوم بحران دستاوردهای اساسی نقد اقتصاد سیاسی هم که مارکس در واقع مبدعشه و بی تردید ما یه جور منطق سرمایه رو داریم که باید به عنوان همین دشمن یه جور حرکت رهایی بخش بهش بپردازیم، در نظر و عمل نقدش کنیم. ولی در کنار اون ما در واقع منطق دولت یا منطق دولت و ملت رو داریم و آنچه که من به عنوان همین تاریخی بودن و اینکه ما با یه فرایند شدن و سیرورت تاریخی طرف هستیم. این تاریخی بودن جاییست که نه فقط دولت بلکه خیلی از عناصر دیگه‌ای که گفتم امروزه الان در قالب سیاست‌های هویتی و سیاست‌های پوپولیسم دست راستی زده بیرون، مثل دین، قومیت، فرهنگ، زبان،
نژاد، شکلای مختلف هویت جنسی، همه اینا در واقع میشه گفت اون رسوب تاریخی هن که توی سیاست و اقتصاد جهانی رسوب کردن و عملا ما حضورشون رو حس میکنیم بدون برخورد به اونها، بدون در واقع جدی گرفتن منطق دولت و نقد اون در کنار منطق سرمایه و همینطور جدی گرفتن رسوب‌های تاریخی که از طریق زبان و فرهنگ و قومیت و مذهب میان و باعث میشن ما در هر جایی شکل‌های خاصی از گذر به سرمایه‌داری رو تجربه بکنیم و شکل‌های متنوعی از ترکیب سرمایه‌داری با روابط در واقع ماقبل سرمایه‌داری را تجربه بکنیم و حتی در سطح جهانی هم با انواع در واقع چالش‌ها و مبارزاتی روبرو بشیم که مستقیماً از دل منطق سرمایه در نمیاد، مثل گفتم الان بردهداری یا قاچاق انسان یا انواع شکل‌های سرمایه‌داری آتوریتریان، همین در واقع خودکامه شبیه اون چیزی که در چین هست. همه اینا نشون دهنده اینه که دولت چقدر میتونه مؤثر باشه و این رسوبات تاریخی چقدر میتونن مؤثر باشن و ما در مسیر در واقع اصلا نقد سرمایه‌داری و از جمله نقد نئولیبرالیسم تا چه حد باید بتونیم کل مسئله رو به عنوان یه فرایند پیچیده و چند بعدی تاریخی نگاه کنیم، نه فقط در حیطه نقد بلکه حتی در حیطه خود سیاست رهایی بخش که در واقع به قول بنیامین باید به عنوان یه جور گره خوردن یا اتصالی گذشته با حال در قالب یه جور یک دست شدن و همراه با هم شدن زمانها و فرایندهای زمانمند گوناگون که به قول ارنست بلوخ یه جور همزمان کردن انواع ناهمزمانی ها مبنای در واقع هر نوع کنش رهایی بخشیست و این رو باید در همچنین که گفتم پیوند با نقد سرمایه نیز دنبال کرد. این اون سویه ای از برحال درک نئولیبرالیزمه که همونجوری که گفتم واجد یک اهمیت مفهومی و ساختاریه و اصولا میتونه نحوه نگرش ما به اصلا سرمایه‌داری و بحران موجود و نوع تحول اصلا فرایندهای جهانی رو تعیین بکنه. خیلی ممنون و متشکرم. اگه هست خواهش من
دوستان اگر کسی مایل باشه سوال رو اینجا مطرح بکنه تریبون در اختیارش
سلام.
با سلام خدمت دوستان و از خسته نباشه خدمت آقای فرهادپور، خیلی ممنون از بیانات خیلی خوبتون استفاده کردیم. دو بحران بزرگی که همونطور که خودم اشاره کردی، یکیش بحث نئولیبرالیسم و یکیش منطق دولت ملت، همین دو بحران دامن خود علوم اجتماعی رو هم گرفته به نحوی. نقدی که مارکس کورگنر در اون مقاله مشهورش نظریه سنتی و نظریه انتقادی میکنه و میگه که نظریه سنتی یا پوزیتیویسم خودش بخشی از یک صورتبندی اجتماعی هست و از اونجایی که تبدیل شده به یک امر فرمالیستی ادالیستی از درون خودش رو از معنا تهی کرده و در واقع هیچ پیوند و ربطی بین خودش و جامعه نمیبینه، خب بدیلش چی هست؟ یعنی خب جامعه شناسی انتقادی میخواد باشه روی کردی در واقع به در واقع حل و فصل کردن بحران های اجتماعی بپردازه؟ آیا بازیابی کلیت اونطوری که گروه لوکاس در واقع مد نظرش هست صرفا بازدودن آمار ارقام و گراف ها از جامعه شناسی به طور کلی و علوم اجتماعی در واقع میسر هست یا نه؟ و بحث دوم هم همونطور که اشاره کردید منطق دولت ملت که به قول بنی برام در جهانی که ما جهانی شدن داریم زدودن مرزها رو داریم با هویت های سیار مواجه هستیم، در همین جهان در واقع مرزهای سفت و سخت سیمانی هست که در واقع آدم ها رو از همدیگه جدا میکنه و اونها رو در واقع همونطوری که در بحران پناهندگان میبینیم اونها رو به حیات برهنه در واقع تغییر میده. جامعه شناسی هیچ وقت نتونسته خودش رو در واقع از زیر سیطره منطق دولت ملت بکشه بیرون و خودش رو همیشه در زیر این منطق تعریف کرده و باستولی شده در زیر این منطق. با توجه به این بحران های واقعا جدی که وجود داره، آیا هیچ امیدی برای اون چیزی که شما امانسیپیتری یا در واقع سیاست رهایی بخش می‌دونید وجود داره؟ اساسا سیاست رهایی بخش و نسبت اون با امر سیاسی، خب همونطور که می‌دونید نزدیک انتخابات هم هست، یعنی کنش سیاسی اصیل از دیدگاه شما با توجه به این بحران‌ها چگونه خواهد بود؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنون و متشکرم از لطفتون. بله خب من سعی کردم حالا تو این فرصت در واقع حالا به سویه های از این قضیه تحت عنوان همین بازگشت دید تاریخی اشاره بکنم، چون به هر حال بر همینجور که گفتید حالا پوزیتیویسم میشه گفت تا بخش عمده قرن بیستم سیطره داشت به ویژه روی علوم اجتماعی و خب به یه شکلی همین علمی شدن و این علم زدگی سویه انتقادی اصلا علوم اجتماعی رو خونسا کرده بود و خب اصلا یه تفاوتی هم از اول بین در واقع سنت مارکسیستی از یه بر و علوم اجتماعی حالا به هر حال کلاسیک آکادمیک وجود داشته و خب به نظر میاد مسلماً بحث نقد پوزیتیویسم و این کردن ماجرا فقط یه شکلی از نظریه نیست بلکه اصلا یه شکلی از زندگیه که از دل خود این روابط برمیخیزه سجده خودشه و خب این نقد تو دهه 60 هم برای جنبش های دانشجویی از همین بحثای مربوط به صنعت فرهنگسازی، جامعه تک‌ساحتی از اینا در واقع نیرو گرفتن و در خیلی جاها هر حال سعی کردن اعتراض کنن و خب دهه 60 یه دهه زنده سیاسی بود، ولی با این حال خب این اعتراض ها نهایتاً صرفاً سرمایه‌داری رو پیچیده‌تر و گسترده‌تر کرد. چیزی که میشه دید اینه که حتی نقد به هر حال پوزیتیویسم در قالب فرضاً مارکسیسم هگلی یا مارکسیسم غربی باز تا یه حد زیادی اروپا محور بوده و به نظر میاد که اصلا خب این بحثا باز توی زمینه‌های اجتماعی مختلف معناهای مختلف داره. آیا اصولاً چه می‌دونم مثلا تو تجربه خودمون اصلا علوم اجتماعی واقعا چقدر نقش داشته، حالا چه درستش چه غلطش چه رهایی بخشش چه هرچی، بیشتر یه جست همین ساختن دانشگاه و مثلا مدرنیزاسیون از بالا بوده. حالا خب یه گرفتاری شده به خاطر طبقه متوسط و رشد جمعیتیش و انبوه شدن جوانان توی دانشگاه ها که خب نمیدونن باش مثلا چی کار بکنن، ولی این ربطی مثلا به پوزیتیویسم نداره. یعنی ماجرای خاص حالا کشورهای ماست یا کشورهای جهان سوم. و از این نظره که میگم مثلا خیلی از بحثا باید به یه معنا همین تاریخی بشه، یعنی این تکثر و تفاوت‌های بین اصولا اصلا شکل رشد سرمایه‌داری در جاهای مختلف دنیا و شکل خاص تجدید تولیدش، بدون اینکه حالا بخوایم توی دام انواع این نظریه‌های مثلا پست کلونیال بیفتیم که اونم باز یه شکل دیگه فرار از تاریخ به نظر من، تردیدی نیست که باید به هر حال برگشت و اصولاً خود سرمایه‌داری رو به عنوان یه حرکت تاریخی قرائت کرد. از دل این قرائت خب مسلماً دیدگاه‌ها و مفاهیم و مضامین نظری میاد بیرون که خب میتونه در واقع ضروری هم هست برای یه جور سیاست و کنش در واقع رادیکال اعتراضی یا رهایی بخش، ولی در این حال به هیچ وجه نمیشه خود اون بروز اون سیاست رو تابع بحث نظری کرد و از این نظر اون یه امر کاملا همین حادث تاریخی باقی میمونه. من نمیتونم بگم که آیا واقعا کی رو خواهد داد یا نخواهد داد. به قول بعدی سیاست یه امر خیلی نادر و کمیابه و غالبا هم در یه بورهای کوچیکی میاد و بعد از اون شما در واقع همین زندگی همگانی رو دارید که درش طبق معمول همه تابع وضع موجودن. بنابراین وضع موجود یه جور محافظه کارانه هست، کسایی که میخوان تغییرش بدن باید بتونن یه نیرویی از یه جایی بیارن و همین هم کار رو دشوار میکنه، چون در حالت عادی اکثریت مردم همه دنیا محافظه کارن. انتخابات ها هم اینو میبینید که جالبه، مثلا تو همون 68 که جنبش رادیکال دانشجویی پاریس در واقع همه شهر رو گرفته بود و کارگرها و دانشجوها همه جا با هم دیگه کمیته تشکیل داده بودن، درست تو همون شرایط انتخابات برگزار شد و دست راستی ترین و ارتجایی ترین دولت فرانسه از اون انتخابات اومد بیرون. ولی نشون میده اصلا این دوتا ربطی به هم ندارن. البته این یه مسئله ایه که خود انتخابات هم این سرمایه‌داری و تاریخی سنجیده بشه. معناش تو فرانسه اصلا یه چیز دیگه است، اینجا یه چیز دیگه است. اصلا ابدا نمیشه یه حکم کلی صادر کرد. توی کشورهای حتی همون محافظه‌کاری عادی هم که مردم دارن در یه مواقعی میتونه در برابر هجوم چون نیروهای دست راستی ارتجاعی یه شکلی از مقاومت باشه. این چیزی نیستش که واقعا بشه براش نسخه جهانی نوشت. خود مردم باید به هر حال در هر شرایطی که میبینن بر اساس تجربه تاریخی خودشون با بازگشت به گذشته در واقع راهشون رو انتخاب کنن و در این میان یه مقدارم باید قبول کرد که پیچیدگی شرایط راه‌های مختلفی رو جلوی پا میگذاره. ضرورتاً همه افراد همه نباید یه کاری رو بکنن. ممکنه شما یه سرمایه اجتماعی دارید که الان کارش نمیشه کرد، یه گوشه‌ای افتاده، ولی بعد نیست یه عده خاصی نسبت به اون سرمایه وفادار بمونن هرچند الان هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون ممکنه یه موقعی همین زنده بشه و خیلی اصلا مؤثر در یه بدنگاهی اصلا بشه نجات بخش. ولی در شرایط موجود این سرمایه الان یه سرمایه یه کمی نیست که یه دفترچه بانکی شما یه پولی گذاشتی بعدم اصلا گمش کردی نمیدونی کجاست، ولی یه روزی ممکنه همون پول کم در یه مقطعی یهو براتون کارساز بشه. این که یه نفری باشه این وسط که این دفترچه ها رو نگه داره بد نیست، ولی خب بقیه باید برن سر کار زندگیشون و چون میدونم حسابای بانکی که همین الان در حال کاره رو دنبال بکنن. در نتیجه جواب همیشه ضرورتاً برای همه یکی نیست. تجربه تاریخی ابعاد گوناگون داره و یه ملت میتونه به سویه های مختلف اون ابعاد وفادار بمونه. اصلش اینه که به هر حال در کل ما یه انتقال تجربه داشته باشیم که متاسفانه در واقع شاید مهمترین نقشی که دموکراسی بازی میکنه در همین سیاست رهایی بخش همین انتقال این تجربه است و نبود دموکراسی جایی است که ما هی هر بار باید در واقع چرخ رو از نو اختراع بکنیم و هی داستان رو تکرار بکنیم. ولی به هر حال در متن میگم شرایط تاریخی هر دوره باید قضاوت کرد و بر اساس اون سنجید و این قضاوت هم در شرایطی که شما در واقع واقعیت‌های خیلی روشن و بدیهی رو ندارید و بخش وسیعی از قضایا معلوم نیست پشت پرده چه می‌گذرد، خب مستلزم یه مقدار به هر حال صبر و حوصله است و شاید مستلزم قبول ریسک بر خطا بودن و اینکه باید شاید یک راه حل یا یک جواب واحد برای همه نداره. خیلی ممنون، متشکرم.
اگر اجازه بدین سوال‌ها باز دوباره چند نفر هم سوال داشتن.
خواهش می‌کنم بفهم.
سلام دارم خدمت های فرادپور و حضار عزیز. من یه چند تا سوال برای خودم برای یاد گرفتن خودم میپرسم، شاید سوال بقیه دوستان هم.
تا ساعت 5
چنده؟ زمان کمی میده. سوالات هم خیلی زیاد بودن، خیلی سریع میپرسم. یکی این که خوشبختان شما خیلی به مسائل تاریخی اشاره کردی، دوست دارم بدونم به همون شیوه وبری که اگر عامل‌های تاریخی رو برداریم و با فرض نبود اونها شرایط رو نگاه بکنیم، شما خیلی در مورد بحران‌های موجود دنیا حرف زدین و بعد رابطه‌شون با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم. سوال من این هست که اگر نئولیبرالیسم یا لیبرالیسم نبودن، آیا این بحران‌ها دیگه اصلا وجود نداشتن؟ یعنی بدونن، یعنی فرضاً اگر یک نظام دیگه حاکم بود، ما دیگه بحران محیط زیست نداشتیم، بحران پناهنده ها نداشتیم و همه این چیزها به طور اوتوماتیک برطرف میشد، یا الزاماً حتماً نتیجه نئولیبرالیسم هستن؟ سوال بعدی این هست که حالا چند تا سوال نوشته بودم من رد میشم. سوال که به بحث آخرتون مربوط هست باز برسم، گفتیم که جهانی سازی به در واقع پست مدرنیسم اسم همین جهانی سازی است، اگر در اشتباه هست من همینجا اسلام بکنم. خب
اسم فرهنگی،
اسم فرهنگی سرمایه‌داری متأخر هست در واقع. اول اینکه اسم پست مدرنیسم اسم نیست که پست مدرن ها روی خودشون گذاشته باشن و این اسم گذاری از دیدگاه مدرن هست. من متوکر منتسب به پست مدرن هایی رو نمیشناسم که خودش بگه من پست مدرن هستم. دوم اینکه در توضیح این مسئله شما خودتون از بزرگترین مترجمای ما هستین، این پست الزاماً یک پست کمی نیست و بیشتر از اینکه این پست کمی باشه و دلالت بکنه بر بعدی بودن، یک پست کیفی هست، چون اساساً نگاه پست مدرن ها به زمان غیر خطیه و اصلا از دیدگاه پست مدرن این بس بیمعنیه که پست مدرنیسم بعد از مدرنیسم باشه. و خیلی برای من جالب هست که آیا پدیده تاریخی دیگه‌ای در دنیا وجود داره که کاملا منفک از فضای تاریخی قبلش باشه؟ بدیهیه که پست مدرنیسم هم ادامه مدرنیسم هست و عنصرهایی از مدرنیسم رو در خودش داره، به این فکر نکنم نقص خاصی داشته باشه، همه پدیده‌های تاریخی همینجوری هستن. و اینکه پست مدرن‌ها اساساً دنبال محلی سازی و بومی بودن هستن و اینکه پست مدرن‌ها اسم دیگه جهانی شدن باشه، اساساً یک مقدار درمنتری به نظر میرسه، چون اساساً اونا به جهانی شدن به این شکلی که امروز هست اعتقادی ندارم. من صحبتام یه خورده طولانی شد، بس اول
نه گرفتم چیز عجیب نیست. آج من ببین مارکسیز تاریخی من نمیدونم حالا وبر یا هر کس دیگه تاریخ رو که اما اگر به این شکل نمیشه بررسی کرد. من چه میدونم اگر لیبرالیسم نبود اصلا چون اگر آمریکا کشف نشده بود اصلا دنیا یه چیز دیگه بود. چون اینجوری بخوایم بریم اصلا میتونیم بگیم چه میدونم اگر اون 200 آفریقایی که 200,000 سال پیش از آفریقا مهاجرت کردن و از راه همین خلیج فارس اومدن اصلا نیومد بودن اصلا بشریت وجود نداشت. من چون آنچه که هست اینه که من میبینم آن بحران‌های موجود رو میشه خیلی روشن و به شکل علی متصل کرد به سیاست‌های مشخص اتفاقا نئولیبرال. من مخصوصا اتفاقا مفهوم نئولیبرالیسم معنا داره اینجا برای اینکه اتفاقا اینو سوا میکنه از یه درک کلی از سرمایه داری. اتفاقا تأکیدی که من گذاشتم که از قضا نئولیبرالیسم یه جور دست لیبرالیسم رو رو میکنه برای این بود که مفهومی این دوتا ظاهرن از هم سوان. لیبرالیسم قاعدتاً استوار بر عدم دخالت ماورای اقتصادی در اقتصاده، در حالی که بحران‌های موجود این دیگه حالا برید نگاه کنید همش نتیجه دخالت ماورای اقتصادی در اقتصاده از طریق غارت، دزدی، انواع همین شبکه های مالی ساختن، انحصار، رانت، نه فقط توی اینجا بلکه در سطح جهانی. این دیگه چیزیه که به نظر من امر بدیهیه. من هم ببینید نگاه بکنید ببینید گلدمن ساکس رو نمیدونم بقیه بانک ها در واقع چی کار کردن. برید مالیات ها رو نگاه کنید، برید این همه اپل و اینا چجوری پولاشون رو تریلیون تریلیون دلار دارن بیرون از آمریکا نگه میدارن تو جزیره هایی که علکی خودشون ساختن برای اینکه یک قرون هم مالیات ندن. اینا دیگه دستشون روه در واقع. این بحران اخیرم که داد مردم همه جای دنیا در آمده از آمریکا تا فرانسه تا انگلیس نتیجه در واقع همین 40 سال نئولیبرالیسمه. و من نمیدونم حالا این نبود کسی دیگه ای هم این کار رو میکرد. من همه اون دیگه و افرادی که فیکشن مینویسن میتونن تاریخ هم خیالی برن بنویسن ببینن اگه مثلا هیتلر شکست نخورده بود چی شده. بعد در قسمت دیگه ای هم که فرمودید من چیز ندارم. اتفاقا اصلا پست مدرنیست که به یه معنا بحث اصلا تموم شده ایه. ما همیشه یه 10 سالی عقبیم از غرب و از مدهای حتی رایج. به عنوان یه مد هم یه واژه کلی بود که هزاران جریان رو در بر میگرفت. خیلی هاشون هم به خودشون میگفتن پست مدرن، خیلی هم نه دیگران به اونا میگفتن. از یه مدتی به بعد که اصلا یه به اصطلاح در اوایلش یه لقب و یا یک برچسب یه مقدار همین نوآورانه و رادیکال و همین کندن و ایجاد شکاف در مدرنیته و کندن کیفی نه کمی و این چیزا بود، از یه جایی به بعد کم و بیش اتفاقا شد یه جور ناسزا اتفاقا. برای اینکه واقعا به عنوان یه جست کلی تئوریک مبهمتر و گیجتر و کلیتر از اون بود که اصلا به جای خاصی برسه. اتفاقا به همین علت که من کار جیمسون رو دوست دارم، برای که تو انگوش گذاشت و تونست در بیاده که آقا پست مدرنیسم منطق فرهنگی سرمایه‌داری پسینه. چیزی هم که من باش کار داشتم نه معلومه. من میدونم که این هر دوره خب به یه دوره دیگه وصله و اینم که در واقع این پست قضیه فقط یه مابعد زمانی و تاریخی نیست. میگم یکی از ادعاهایی بود که شد بعدش ما از خودنم پایان تاریخ فوکویاما بگیر تا هزار جای دیگه دیدیم نه همون تراژدی‌های تاریخی، همون مبارزات، همون درگیری‌ها از کوبانی تا بهار عرب تاریخ هنوز سر جاشه و اینجور هم نیستش که به ته رسیده باشه در لیبرال دموکراسی غربی. رو همین حساب بحثی که من میخواستم بکنم اصلا این نبود که حالا کی پست مدرنه یا من هستم یا خوبه یا بده. من گفتم که خود این نامگذاری حتی اگر شما همین مسئله کندن رو در نظر داری، اتفاقا به خاطر ادامه واژه مدرنیته خودشو به این شکل نشون میده که معنای حقیقی پست مدرنیته اون چیزی نبود جز تداوم مدرنیته به عنوان یه واقعیت تاریخی دیالکتیکی با همه تناقضاتش. یعنی تو هم پست مدرنیته معنایی نمیتونست داشته باشه جز آشکار کردن و برملا کردن تناقضات و شکافهای درون مدرنیته. و اینکه یه جریانی تحت هر شکلی بخواد بیاد ادعا کنه گویا این تناقضات پشت سر گذاشته شده، حالا به هر شکل کمی و کیفی، ولی حتی در نامگذاریش هم باز مجبوره این پسمانده چرک خونین پر از تناقض مدرنیته رو همراه با خودش حفظ کنه، این به نظر من یعنی زیر پای این جست عصر جدیدی آمده و ما دیگه نمیدونم تمام شده مدرنیته که یه معنای کاملا سیاسی داشت. از طریق همین تمام شدن بود که میگفتن کار نمیدونم سوسیالیست تمومه، همه دنیا دیگه اصلا سیاست تمومه، سوژه تمومه، تاریخ تمومه، تمام اینا رو تو هم پست مدرن ها دونه دونه اومدن مطرح کردن. و اتفاقا برخلاف اون حرکت اولیه که قرار بود مدرنیته رو به عنوان یه مجموعه از تناقض و درگیری و نبرد همین تاریخی معرفی کنن، نهایتا کارشون شد این که بیان یه همین رویه خیلی استتیکی و زیباشناختی و فرهنگی رو همه چی بکشن، همه چی رو غیر سیاسی کنن، همه چی رو همین تبدیل بکنن به بحث‌های هنری و زیباشناختی. و از قضا اتفاقا پشت سر این فرهنگ زیباشناختی تمام تناقضات و درگیری‌های مدرنیته رو پنهان کنن. اینجا بود که اتفاقا زیراغ این پست مدرن ها به این شکل زده شد. به هر حال این نظر منه، شما ممکنه موافق باشید با پست مدرنیته، منتها حرفی که من داشتم میزدم این بود، منظرم این بود ادامه این واژه در این نام نشاندنده یه مسئله است. حرف من چیزی بیشتر از این نبود دیگه. الان هم دیگه فکر کنم این بحث پست مدرن رو ادامه ندیم بهتره، اصلا من خودم تموم کردم اینو هزاران سال پیش. بده دادی تموم ایشون سوال بکنه تموم بکنم دیگه.
نه من فقط توضیح بدم که من منظورم این بود از سوال اول که شما به عنوان کسی که سیاست رهایی بر صحبت می‌کنید قاعدتا باید جواب اون سوال رو بدونید، نه اینکه بگید که نه به من ارتباطی نداره اگر فلان چیز نباشه چه جور میشه. اگر بحث ما اینه اگر مارکسیسم باشه مثلا بحران محیط زیست دیگه وجود نمیاد، اگر نظام سوسیال و اگر به شما رفت نداره اساسا نمیتونید از سیاست رهایی.
نه شما باید روشن کنی که کیو مسئول میدونی. من مسلمه میدونم که اون چیزی هم که به نام اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت در نابود کردن طبیعت و ایجاد بحران محیط زیست مسلمن مسئول بوده. من چیزی توی این زمینه ندارم، معلومه که مسئول بوده یه جوری، به یه معنا همه ما مسئولیم تا جایی که اصلا نشستیم و نگاه میکنیم و به اصطلاح از مواهب همین تکنولوژی داریم برخوردار میشیم و پدر طبیعت رو در میاریم، یه جوری همه همون مسئول. خواهش
تشکر میکنم از آقای فرهاد پور عزیز که دعوت ما رو قبول کردن و وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن.